اصل سوم چی بود دوستان؟ آفرین. اصل دوالیست، شکاف و تنهایی بود. ببینید حالا این که ما 6 تا حوزه فلسفی اصلی داریم و خدمتتون گفتم، حالا باز الان چون میخواید بنویسید اینو بنویسید، یکی یونانه، یکی ایرانه، یکی تا حدود ایتالیاست که حالا مثلا رنسانس و اینا از اونجا به تعبیر شما بگید حالا 1450 اینا، اگر جان حالا خیلی با هم چیز نکنه، زمانی خیلی نبین، ماجره اینه که اینها تفکر فلسفی دارن، داشتن و دارن، یعنی یونان، ایران، ایتالیاس، فرانسه، انگلیس، آلمانه. فرانسه متأثر از فیلسوفای آلمانیه، یعنی هر کدوم از فیلسوفای فرانسویه که شما نگاه کنید متأثر از آلمانی هستن. و حالا غیر این 6 تا حوزه نگاه بکنید، مثلا جای دیگه هم اگر فلسفه هست چیزایی که از اینا منتقل شده، حالا یا مثلا رو فارابی اینا دارن کار میکنن، یا روی فیلسوف آلمانی دارن کار میکنن، یا حالا مثلا تجربه گرایی و اینا به تعبیری که خیلی متأثر از اندیشه انگلیسیه، مثلا هیوم و این متفکرین انگلیسی رو میبینن، یعنی مثلا پراگماتیست ها که حالا یه بخششون امریکایی هستن مثل رورتی و دیویی و اینا متأثر از همین سنت هایی که خدمتتون عرض کردم هستن، لذا اینا رو جدا شما در نظر نگیرید، یعنی نگید که آقا تو گفتی اینا فلسفه ندارن پس اینا که الان فلسفه دارن. یه بحران دیگه پیش میاد در پس از این که فلسفه شکل میگیره و به تعبیری فلسفه نسبت زمین و آسمان رو به واسطه آرخه و به واسطه اون حرکت‌های چهارگانه‌ای که انجام داده پیریزی کرده و نسبت شهر در اونجا تقویم شده. پس حالا اینایی هم که به این تعبیر میگیم یه ذره شأن مثلا بعضی بحثان شأن تمثیلی اینا هم داره، ولی خب دوگانه‌ای هم که یعنی وقتی میگیم آسمان و زمین منظور اون شأن مثلا زمینی انسانی مناسبات انسانی با اون شأن مثلا امر الهی و خدا و ایناست. حالا ما تعبیر کردیم به آسمان و زمین، کمون که دیگرانی هم هستن که این تعبیر رو استفاده بکنن. ببینید ما میدونیم که یه اتفاق میفته و بعد از این که فلسفه یونان شکل میگیره اسکندر حمله میکنه، یونان رو فتح میکنه، عراق رو فتح میکنه، شام رو فتح میکنه، ایران رو فتح میکنه و عرضم به حضورتون مصر رو، یعنی اینها میشه فتوحاتی که عرضم به حضورتون که اسکندر داره. و این فتوحات اسکندر دیگه مبتنی بر اون مدل برخوردی که ایران داشت در وهله‌ای که وارد جنگ شد و فتوحاتی داشت نبود، بلکه یه استعمار الهیاتی در حمله‌ای که اسکندر شکل داد و ما می‌بینیم. اون حالا موزه ملی عراق هم که عرض کردم خدمتتون اینه که این دوره هلنی رو شما به تعبیر اونجا میتونید ببینید مثلا معماری چجوری، اساسا چجوری اسکندر دستگاه های مختلف دینی رو حذف میکنه و غیره، یعنی ما با یه استعمار الهیاتی مواجه میشویم. بعد شما فرض کنید که در یونان فلسفه شکل میگیره، ولی فلسفه در به مثابه امر درونی، یعنی درون فلسفه. وقتی ما فلسفه رو ببینیم، فلسفه یک حکم یکسانی میده، یک اصلی میده که این اصل امکان سیطره و امکان استیلا و امکان هژمونی خودشو بر اصلهای دیگر تفکرات دیگر در بنش اینو داره. یعنی شما فکر کنید ما الان تجهیز شدیم علاوه بر قدرت نظامی به قدرت هژمونی، که تفکری که امکان تعمیم خودشو در بن خودش داره، چون دعویش اینه که من شکاف آسمان و زمین رو بررسی کردم و این اصول رو مطرح کردم و این اصول گویی اصول به تعبیری همه شموله. اینم باید بدونیم که این به این معنی نیست که مثلا ارسطو اینا خودشون چنین نگاهی داشتن. اینا چیزایی میشه که در تطور تاریخی از یک متنی در میاد. احتمالا شما هرمنوتیک خوندید، اگه نخوندیدم بخونید. یکی از بحث‌های هرمنوتیک اینه که پرلوکوشنری اکت یه متنی دست ماتن نیست، یعنی تأثیری که یه متن بر مخاطب میذاره دست مؤلف اون متن نیستش. یعنی ببینید الان مثلا قرآن به مثابه یه متن، این که مخاطبش چه چیزی از این کتاب بفهمه رو چیزی براش نداره، یعنی اساسا متکفل این نیست. این یه کتابیه، آدمه میگیره به این شکل مثلا این کتاب رو خوانش میکنه. یعنی ما یه مرتبه لوکوشنری اکت داریم، یه ایل لوکوشنری اکت داریم، یه پر لوکوشنری اکت. تو هرمنوتیک ملاحظه بکنم پر لوکوشنری یعنی دقیقا تأثیری که متن بر مخاطب میذاره. یعنی این هم ذیل همین ببینید، مثل حالا قطعا شنیدید دیگه اثر هنری، مثلا یه فیلمی میبینید یه طوری تفسیر میکنید، اساسا خود سازنده یه فیلم همچین نیتی نداشته، برای خود شما میگید آقا مثلا این فیلمش این شکلیه، معنای فیلمش مثلا اینه. یعنی اون در تطوره، وقتی سنت شکل بگیره در تطوره که سنت عمقی و جهات مختلفی پیدا میکنه. پس این که فلسفه برای همه جهان حکم یکسان دارد به این معنی نیستش که فیلسوف یونانی خودش نگاهش اینه. پس به واسطه استیلای اسکندر ما مواجه میشیم با این که اینا میخوان همه چیزو یونانی بکنن، یعنی از تفکر تا اعتقاد مثلا دینی تا نوع معماری و چیزهای مختلف دیگه. این بحرانی بود، یعنی این برخوردی بود که با ایران متفاوت شده بود. منطقه خب اونا اسکندر دوباره متوسل به این مسئله سنتی شده بود که با فتوحات ارزم موضوعتون اون الهیات استعماری رو شکل بده. یعنی به تعبیری میخوام این شکلی به شما بگم که این نگاه جهان وطنی از دل فلاسفه یونان در نمیاد. این که حکم یکسان برای همه است، اینا بیشتر برای دوران پس از فلسفه یونانه. مثلا رواقیون به تعبیری نگاهشون نگاه جهان وطنیه و اینو توجه کنید بهش. با توجه به این جنگ و با توجه به الهیات استعماری که زمیمه شده به یعنی اتوریته یونانی معابی، یعنی این که این قدرت علاوه بر استعمار الهیاتی حالا با یه سری مفاهیم و با یه سری دستگاه‌های نظری هم بستر هست که اتفاقا می‌بینه که اینها هم برای این که قدرتشو بتونه حفظ بکنه و تسری بده و به تعبیری این کشورها رو تو چنگ خودش نگه داره، چه خوبه که از این چیزها استفاده کنه، یعنی از فلسفه، از فلسفه، از این که همه چیز را یونانی بکند، از این که حکم یکسانی که مثلا ارسطو برای چیزی داده است استفاده بکنه. این هم یه چیزیه که از اینجا در تاریخ بشر به وجود میاد. یعنی خب شما قطعا حالا مثلا توی میسیونرهای مذهبی و اینا هم دیدید، اونا هم کارشون اینه که میرن مثلا یه بخش کارشون تبلیغ مذهبی بوده، یه بخش کارشون هم صاف کردن جاده استعمار بوده، یعنی بازشناسی مناطق و حالا نسبت برقرار کردن و فرهنگشون رو بشناسه، شکاف ها رو بشناسه، مناسبات آدم ها رو بشناسه. و این خب چیزیه که این میسیونرها به تعبیری و ریشش هم اینجاست، یعنی یونانی معابی به مثابه ادبیات فلسفه‌ای که قراره به تعبیری حقنه بشه یا سیطره داده بشه بر دیگر تفکرات، ازش استفاده میشن. به شدت هم دوره سکولاری بوده، یعنی دوره اسکندر اصلا این شکلی نبوده که دوره‌ای باشه که امر مذهبی درش معنا داشته باشه. پس ما با دوره مواجه هستیم که اسکندر حمله کرده، مناسبات کشورها از بین رفته، یه تسلطی در یونانی معابی داریم. ببخشید. بعد ارزم به حضورتون که به شدت دوره سکولاریه، یعنی از امر الهیاتی اینا فرار توجهش نکردن، صرفاً شده مسئله شمشیر، مسئله از بین رفتن، مسئله تقلب با قین و کاری که حالا اسکندر کرد با تمدن‌های مختلف، یعنی از ایران و عراق و مصر رو کاری که با این کشورها انجام داد. ما در این دوره مواجه میشیم با اینکه یک ادیان به شدت رازآمیزی که خیلی اهل بروز دادن خودشون هم نبودن شکل میگیرن، مثلا مهرپرستی. یعنی شما در این دوره است که با این ادیان به شدت رازآمیز مواجه میشیم، ادیانی که چندان چیزی هم ازشون در دست ما نیست. حالا این اواخر یه بخشی از باستان شناسی ها یه نکات جدیدی پیش روی ما گذاشته، ولی این که اساساً بخوایم به این فکر کنیم که اینها در بنیادشون ریشهشون از چی بوده و به واسطه یه چه چیزی بوده قابل احساب تعبیری نیست. شما فرض کنید که با توجه به شرایط جنگی و با توجه به این که آدم ها می دیدن که خودشون ظاهرن وامانده شدن در جهان و امکان تغییر جهان هم به تعبیری ندارن، یعنی شما فکر کنید که یه جنگی در گرفته، کسی نیست که از انسان ها حمایت بکنه، یعنی حاکمیت سیاسی از بین رفته و شما با یه وضعیت دهشتناکی از استعمار و خشونت و توحش مواجه هستید، یعنی آثار تمدنی شما رو مثلا آتش میزنن، از بین میبرن، نظرشون اینه که مثلا دین شما، نوع معماری شما باید به سبک خاصی باشه و جهت تفکری هم فلسفه یونانی رو میخوان به تعبیر غالب کنم به شما. اینجا انسان میمونه با فردیت خودش در مواجه شدن با جهانی که امکان هیچ کنش تأثیر گذاری در این جهان نداره. چه اتفاقی میفته آدم وقتی احساس کنه که نمیتونه تغییری در جهان ایجاد کنه. آفرین. یعنی حالا یه بخشش هم اونه، آدم ها میرن به سمت جهان درونی، آره، یعنی میرن به سمت انزوا، به سمت جهان درونی و در فلسفه یک بحرانی بود. چیه به نظرتون اون بحران؟ یعنی شما فکر کنید که در این دوره میرن به سمت سعادت فردی، یعنی فردیت معنا پیدا میکنه، ادیان رازآمیز شکل میگیره، یعنی در فلسفه ما با امر کلی مواجهیم، در فلسفه ما با سعادت شهر، و اگر برای فرد هم مطرح بود سعادت فردی که در شهر، در شهر سعادت من به سعادت میرسه معنا پیدا میکرد. اینجا ما میبینیم که گویی فلسفه برای معنا کردن سعادت فردی در این شکل، در این شکلی که اساساً شهری وجود نداره و اون شهر اساساً شهر اون فرد در نظر گرفته نمیشه، یعنی فرد خودشو در تعلق با اون شهر نمیدونه. یعنی ما وقتی مثلا در تهران هستیم، شهر در بنیادش یه نسبت تعلقه، یعنی مثلا تعلق به چرناخی و اون انقلاب، اون راسته کتاب فروشی ها، نمیدونم شریعتی، اتفاقای مختلف، ولیعصر، کشاورز، اون اتفاقایی که توش افتاده و غیره، یعنی این احساس تعلق است و این احساس تعلق و نسبت به شهر هم نداشتن و این سبب سبب امکان عبور یا امکان نادیده گرفتن فلسفه رو فراهم کنه. یه بخشیش که خب طبیعیه به خاطر اینکه قطعا قدرت قاهره اگر بخواد چیزی رو شما تحمیل بکنه اعتمالا از منظر فردی، خصوصا اگه تفکر باشه، خیلی در مقابلش ایستادگی میشه. یه بخشیش هم اینه که اساسا بحرانه، بحرانه اینه که پاسخو از این از این فلسفه یونانی نمیتونن بگیرن. یعنی شما فکر کن که با یه وضعیت آشوبناکیه و اینجا فرد سؤال سعادت فردیشه، فرد نگاهش به جهان درونشه، چون که نمیتونه تأثیری در جهان بیرون بذاره و کماکان شما فکر کنید که ما پرسشمون این باشه که حاکم کیست، چگونه میشه سعادتمند شد و رابطه ما با حقیقت چیه. و اینجا مسئله بحران سعادت و مسئله حقیقت مطرح میشه که حقیقت مشخصا با فرد نسبتش در چیه.
بخشید این میتونیم بگیم این اولین برخورد فلسفه خصوص یونان با دیگریه تو این سیطره؟
بله.
خب اینجا اصلا هیچ تأثیری از دیگری و از تمدن‌های دیگری در فلسفه ما نمیبینیم، یعنی هیچ تأثیری در فلسفه
به مشخصا اینجا چرا؟ اینجا خب تأثیری که باز ریشه های تفکر ایرانی داره رو همین گنوسی هایی که الان میخوام بگم هست، یعنی دوالیته ای که از مانوی ها، مثلا آگوستین هم خب میدونید خیلی متأثر از مانوی ها بوده، یعنی اون دوالیته ای که اینا مثلا در خیر و شر میدیدن یا در جهان میدیدن، خدای خیر خدای شر، جهانی که خوبه جهانی که بده، این که برمیگرده به دو تا خالقی که این دو جهان داشتن، از این متأثر بوده. بعد از این که به مسیحیت هم ایمان میاره آگوستین، رگه های این دوالیته رو ما در آگوستین میبینیم و خب اینا تأثیریه که همون زوجیت ایرانی به تعبیری در اندیشه اینها باقی گذاشته. ولی به این معنی که خود فلسفهشون مورد تغییر قرار بگیره این اتفاق نمیفته تا دوران فلسفه اسلامی، یعنی با مشخصا با فارابی، حتی فیلسوفان دیگری هم هست، اون فردی که میشه به مثابه مؤسس در نظرش گرفت فارابیه، بعد مثلا ابن سینا و حالا افراد بسیار زیاد دیگری که هستن، از ناصر خسرو تا ابوالبرکات بغدادی تا مثلا رازی تا غزالی تا مولا صدرا تا مثلا آقای زنوزی یا دیگرانی که تو فلسفه اسلام یا آقای میرداماد و دیگران.
اصلا من یه خودن شرحیدی فلسفه داشتن که حالا با این بحران پیش آمده مثلا فلسفه رو نازده گرفتن؟
نه ببین، فلسفه به اون معنا که در یونان بوده نداشتن، ولی وقتی اسکندر حمله میکنه اونا میخوان اون آرخه های خودشونو استیلا بدن بر این دیگری که اون آرخه ها براش اساسا اهمیتی نداره، یعنی مبتنی بر اونها اندیشه نمی کنن. ماجرا سر اینه، ماجرا هم اینه که این جهان وضعیتش آشوبناک میشه بعد از جنگ، الهیات استعماری اتفاق میفته، مضافه بر الهیات استعماری این فلسفه در جاهای دیگه ریزش میکنه و به واسطه این که انسان جوابی در خصوص سعادت فردی از فلسفه نمییابد، اینجا برش بحران اتفاق میفته. خب و ماجرا اون بحران است، یعنی به تعبیری اینا میاندیشن که فلسفه جواب و یا راه حل این شکاف براشون نبوده، فلسفه اون چیزی نیست که راه حل نهایی رو ارائه داده باشه. لذا اینجا ما میبینیم که پس از اون دوران سکولاری که با حمله اسکندر به وجود اومده، یعنی کنار گذاشتن خدا و اون حس به تعبیری استعمارگونه اسکندر که خود شاگرد این فلسفه بوده، سبب میشه که اساساً آرخه حقیقت و یعنی اصل حقیقت و همین مبانی فلسفی بدونن و مسائل دینی و غیره رو کنار بذارن. و اینجا وقتی ادیان رازآمیز شکل میگیرن، اتفاقی که رخ میده رابطه بیواسطه با خدا رو تبدیل میکنه، یعنی ادیان رازآمیز بنیادشون این نکته است که انسان‌ها با خدا، فرد انسان‌ها با خدا میتونه رابطه بی‌واسطه داشته باشه. و شما فکر کنید گنوسیسم، گنوس یعنی شناخت، یعنی گنوس به معنای شناخت و عرضم موضوعتون که در پس این شرایطی که ما با گنوسیس مواجه میشیم، یعنی اون وهله‌ای که ادیان رازآمیز در تبلیغ رابطه بیواسطه ما با خدا هستن و گنوسیس به تعبیری پاسخ روشنی در مورد ارتباط با حقیقت و سعادت انسان. مدعای گنوسیسم چیه؟ مدعا اینه که دقیقا وقتی به شکاف باور داشته باشی میشه فلسفه. گنوسیس دقیقا ماجراش اینه که اساساً شکافی در کار نیست، بلکه اساساً اتحادی هم در کار نیست و خدا دقیقاً نقطه مقابل هر امر مادیه. خدا مقابل نقطه مقابل هر امر مادیه، یعنی خدا هیچ ربطی به عالم ماده نداره، حتی جهان رو خلق نکرده و حتی نمیتونه جهان رو اداره بکنه. بعد پس ماجرا اینجا این شکلیه که اساساً اینجا دیگه حرفی نیست که خدا از زمین رفته، اساساً حرف اینه که اساساً خدا روی زمین هیچ وقت نبوده. شما این نوع تطوری تفکر بشر رو با ظهور مسیح هم در نظر بگیرید. در معراج دوم مسیح که به دنبال آخر الزمان بودن، وقتی این مسیح برای بار دوم معراج کرد، قرار بود که آخر الزمان محقق شه و اینا هر چقدر صبر کردن دیدن همچین اتفاق نمی افته. یعنی مسیح عروج کرده و دیگه به زمین بر نمی گرده و این انتظار برای اون آخر الزمانی که وعده داده شده بود به اینها، گویی اینم محقق نمیشه. و اینجا شد که باز مسئله براشون این شد که اساسا خدا در نسبت با جهان نیست. لاجرم رفتم به سمت این که ما دو تا خدا داریم، یعنی ما یک خدا خدای خیره و یک خدا خدای شر. یعنی شما دمیورج رو به مثابه خدای شر در نظر بگیرید و پدر رو به مثابه خدای خیر. از این رو ماده رو خدای شر آفریده، ما از ماده هستیم و ما دسترسی مستقیم به خدا نداریم. حالا شما فرض کن که راه حل گنوسیس مسئله شناخته، یعنی گنوس خودش هم ریشه با زند فارسیه و مثلا زندیق هم از زند گرفته شده دیگه، یا میگن مثلا زند آگاهه، یعنی این لغاتو شنیدید یا نه؟ مانویان هم مثلا در دور اسلامی بهشون گفتن زندیق، این ریشش از اینجاست. اینجاست که گنوسیس میگه که آقا انسان، ببینید گنوسیس به یه معنا ریشه، یعنی پدر معنوی عرفان هم هست. این به این معنا نیست که من الان میخوام عرفان رو تخطیر کنم یا چیزی شبیه این. گنوسیس میگه که آقا ما با گنوس یعنی با شناخت میتونیم رابطه مستقیم فردی با خدا داشته باشیم. بزرگترین ادعای عرفان چیه؟ اینی که آقا اساسا شکافی وجود نداره، یعنی ما از شکاف عبور کردیم، یه رابطه بی واسطه با خدا داره. این که حالا یه سیستم بذاریم و نمیدونم کلی مسائل رو ببینیم و برای همه حل کنیم و اینا، این اساسا بی‌معناست. پس جنوس تو اون شرایطی که مناسبه به هم ریخته و اساسا امر سیاسی دچار اضمحلال شده و یه جنگ بیرونی، استعمار الهیاتی، نفوذ یونانی و مسیحی که معراج کرده و گویی جهانی که به خود وانهاده شده، میره به سمت این که ما میتونیم به یه شناختی برسیم که اون شناخت سبب ساز نسبت مستقیم ما با خدا بشه. و از این روز که ما میتونیم بگیم که آقا این اساساً در نظر نگرفتن شکاف هست، یعنی این که شما از شکاف میپری تا بگی که نسبت مستقیم با خدا میسور هست. پس شناخت به تعبیری میشه برداشته شدن شکاف. یعنی در فلسفه امکان برداشته شدن شکاف مبتنی بر آرخه بود، مبتنی بر اصل پیوند دهنده بود. در گنوسیس یا در چیزی که شاید بتوان گفت پدر معنوی عرفان است، ما اساساً با نسبت مستقیم فردی با خدا از روی این شکاف گویی جهشی میکنیم، یه پرشی میکنیم.
استاد الان من دوچی نشدم، از یه طرف میگیم که خدا خارج از ماده است، یعنی دنیای مادیه، از یه طرف میگیم که ارتباط مستقیم باهاش پیدا میکنه. این چطور؟
ببین نه دیگه، ببین ماجرا سر اینه، ماجرا سر اینه که حالتهای مختلف مواجهه رو بشر اومده دست به امتحان زده. یکی از اون حالا ببین، یکی از حالتها حالت اینه که خدا حاضر بوده در جهان، یکیش اینه که خدا غایب شد فلسفه اومد، یعنی فلسفه میشه سیستمی، میشه چارچوبی که زیل اون چارچوب نسبت امر متناهی با نامتناهی، نسبت زمین آسمان، نسبت خدا انسان توش مشخصه. یعنی مثلا ارسطو میگه موجودات حرکت شوقیه دارن به خدا به شکل کلی. خب برای اینکه نسبت فرد من با خدا چیه، خب منم باید بگم یه مثالی از این کلی هم، پس من یه نسبت کلی مثل بقیه آدم ها دارم. یعنی میخوام بگم فردیت اتفاقا اینجا هاست که داره کم کم معنا پیدا میکنه، حالا تا بعد میرسه مثلا به رنسانس و اینا سویه های دیگری میگیره. فردیت دقیقا اینجاست که اساسا چرا سعادت وقتی شهر از بین رفته، وقتی اسکندر حمله کرده همه چیزو از بین برده، اساسا دیگه سعادت مسئله حقیقت باید یه چیز فردی بشه تا معنا دار بشه، به شکل کلی دیگه معنا نداره. یعنی فرد من باید چه سعادتی بشه؟ این که آقا نمیدونم تو شهر باید همه دست به دانستن بزنن، وقتی دیگه شهری وجود نداشته باشه اونجا خودتون میگه من باید چیکار کنم؟ هر انسانی این سوال از خودش میپرسه که باشه. بعد اینجا گنوسیس میاد میگه که آقا ما یه شناخت بیواسطه میتونیم از خدا داشته باشیم، یعنی اون دو خدایی هم تو در نظر بگیم، خود شناخت، یعنی در فلسفه هم ما نسبت به خدا شناخت پیدا میکردیم دیگه، درسته خدا غائب از زمین هم بود، مثلا حتی مجرد هم بود، یعنی جوهر به تعبیری بگو مثلا نامحسوس فنا ناپذیر، میدونی اونم خدا هم این شکلیه دیگه، یعنی میتونستیم شناخت نسبت بهش پیدا کنم، مشکلی نداشت. ولی تو گنوسیس ماجرا سر ارتباط فردیه با خداست، یعنی اینکه ما اینجا یعنی دیگه سعادت رو فردی فهمیده میشه، یا مثلا حقیقت یا نسبت به خود رو فردی فهمیده
میشه. ارتباط فردی و شناخت بیواسطه
که چه بسته دیگه چه دیگه تخمش میکنن؟ ببین یه معنا شما بگیر شهود فردی که شما از امر الهی داری، یه ذره مثلا سویه های رازآمیز پیدا میکنه دیگه، یعنی شما بگیر گنوسیس به یه معنا پدر معنوی عرفان دیگه، یعنی شما فکر کن مثلا یه زهدی پیشه بکنن و یه مثلا ریاضتی بکشن و یه به این معنا به دنبال این باشن که یه حالا تو نهله های مختلف ها، فکر نکن یه چیز مشخص چارچوب داره، اینطوری نبوده. ببین نه میگم دیگه انقدر چارچوب دار فرض نکن، به این معنی که آقا اینا میگن ما بیواسطه میتونیم به خدا، وقتی ببین شما یه پیامبری به شکل فردی بر شما وارد میشه و این پیامبر میگه که من در نسبت با خدا بودم، درسته؟ خود این ماجرا اینطوری میشه که تو میفهمی بویی به شکل فردی هم میتوان در نسبت با خدا بود، درسته؟ یعنی سعادت گویی همین در نسبت فردی قرار گرفتن با خدا میشه، یعنی این نسبت فردیه به مثابه مثلا نسبت پیامبری در پیامبر برای انسان معنا پیدا میکنه که آیا اساسا میشه با خدا ارتباط داشت یا نمیشه، درسته؟ بعد ما میگیم که بشر میتواند با خدا نسبت داشته باشه، بعد میگن مصداقش چیه؟ ما میگیم مثلا پیامبران هستن، یعنی پیامبران با خدا در نسبت، حالا این به این معنی نیست که انسان‌های دیگر تو ندارن، حالا اونا یه بحث دیگه است، ولی اساساً ماجرای اینها پس از همه این رویدادهاست، یعنی اینکه همه این رویدادها در کنار هم سبب میشه که اینا بگن که ما یه شناخت فردی و یه نسبت فردی میتونیم با خدا پیدا کنه. حالا یه مثال من از سنت یهودی اگر بخوام بزنم، ببینید شما مثلا سفر پیدایشو که مطالعه کنید، یه جا داره که میگه آدم حوا رو شناخت، درسته؟ این سفر پیدایشی که شما ببینید یه جاش هست میگه آدم حوا رو شناخت. ببین منظور از شناختن اینجا چیه؟ اینجا منظورش از شناختن مسئله آمیزش و مغازله است. به یه معنا ماجرا سر ارتباط دو سویه است، یعنی شناخت و شما در این مسئله ببینید که یه ارتباط دو سویه پیدا میشه، درسته؟ و اینطوری مثلا حالا حلوا رو میشناسد. تصبه سلطه و اینا یکم ادبیات های متأخره، یعنی تو اون باره معناییش رو، حالا این که در به گذشته بخوان، آخه تسلط حضرت آدم نسبت حضرت حوا تسلطی نداشته، فقط از بهش دستش که آوردش بیرون. واقعا مردا بدبختن. فریبش داد، بله فریبش داد، به زمین آوردش. یعنی خود اینجا شما نگاه کنید که ما تو آسمان بودیم، نه مشکل در مورد فلسفه داشتی، نه شکافی داشتی، نه هیچ، این اتفاق برای ما افتاد و بعد هیچی دیگه.
سابونیان که فرق از مذهب
هم، آره اونم هست، آره اونم یک، یعنی ببین یه بخشی از ریشه های ادیان رازآمیز، ببین اینا تاریخشون خیلی در دسترس نیست که بشه دقیق دید، ولی یه ریشه های فیثاغوری هم داره، یعنی اونا ادامه پیدا میکنن، فیثاغوریان ادامه پیدا میکنن و اون اعتمادن یه ریشه. و این که بشین ببین مثلا راجع خود فیثاغوریان خیلی چیز خاصی ما نمیدونیم، یعنی اساسا بروز نمیدادن چیزی از خودشون، مگه اینکه حالا اعداد بر، یعنی جهان رو به مثابه عدد میدیدن و حالا مثلا اصل فیثاغورس و اینا، خیلی چیز، یعنی غیر اینم که یه ذره مثلا سویه های عرفانی داشته خیلی چیز خاصی نمیدونیم. ببینید ما پس شناخت میشه خیلی به این دقت کنید، شناخت میشه نسبت دو سویه. یعنی ببینید تفاوت در چیه دوستان؟ ببینید ما در فلسفه با سیستمی مواجه میشیم که یه برداشتی از خدا به ما ارائه میده که خدا تو اونجا انگار یه امر غیر قابل سخن، ساکت، به تعبیری مثلا مرده، مرده نه حذف شده، یعنی یه چیزی یه طرف است، آفره. ولی شما این دو طرفگی، این دو سویگی روابط رو، یعنی این شناخت به مثابه نسبتی که قرار است دو سویه باشد، این ویژگی، یعنی این فهم از امر الهی، یعنی این فهم از خدا، این فهم مشخصا از ادیان ابراهیمی در اومده، یعنی این چیزی که ادیان ابراهیمی به تاریخ بشر، چون پیامبری بوده است که خدا با او سخن گفته، پیامبری بوده است که به معراج رفته، پیامبری بوده است که مثلا معجزه کرده، میدونید؟ یعنی این دو سویگی رابطه در به تعبیری در ادیان توحیدی مشخصا، مثلا حالا شما فرض کنید اون زمان یه همزمانی هم با حضرت مسیح داشتن و اینکه مسیح با خدا سخن گفتن و اینکه مسیح اساسا به معراج رفت، یعنی تفسیری که مسیحیت از حضرت مسیح داره اینه که مسیح یه بار وقتی به صلیب کشیده شد به معراج رفت، یه بار وقتی اینکه جسمش رو پاک کردن و وقتی اومدن تابوتش رو دیدن که جسم مسیح نیست. اینو بهش میگم معراج دوم مسیح، یعنی حتی خدای پدر جسم مسیح هم نذاشت روی زمین بمونه، میدونید؟ و اون جسم این بهش تعبیر میشه ازش معراج دوم. پس اساساً شناخت از بین رفتن فاصله است و اساساً شناخت یه شأن دو سویگی، یعنی یه شأن فردی دو سویه پیدا میکنه. نه ببین، یه ویژگی اون خورشیده داره به نفع عام. ما از اون ویژگی من بهره‌مندم، شما هم بهره‌مندی، هر انسان دیگه ایم که بره زیر خورشید ازش بهره‌منده. ببین این دقیقا سخن گفتن یعنی جایی که خدا از عیسی نام میبره، میدونی؟ یعنی جایی که خدا از موسی و جایی که خدا از پیامبر اسلام نام برده، یعنی دقیقا ارتباط کاملا به شکل کاملا فردی، یعنی به معراج میده سخن بشه. مثلا این که میگه قول میگه بگو دیگه،
این ارتباط دوستویه ضد اون روند سکولار شدن.
چرا دیگه؟ ببینید هم ماجرا دقیقا همینه دیگه، یعنی دوران اسکندر اون چند مؤلفه های مشخص رو میبینیم و بعد میبینیم که اتفاقا چون ببین این نیاز بشره، یعنی آقا الان بیا ممنوع کن، حالا مثلا 10 سال 15 سال 20 سال تو زورت برسه، بعدش خواه ناخواه بشر به این سمت میره. حالا جدای از این که مثلا توی ابعادی اجبار سبب ریاکشن مختلف میشه، یعنی متعارض میشه، تو این مورد خاص چون بشر به این ماجرا نیاز داره به این سمت حرکت میکنه، یعنی به این سمت که شما مثلا به طور مثال اگر چون گفتین رو میگم، شما مثلا یکی از جامعه شناسای بسیار مطرح فرانسه یکی به اسم ولبک اتفاقاتی که تو فرانسه قرار بود بیفته رو پیش بینی کرده بود، یعنی حالا از جلیقه زرد تا اتفاقات دیگه. ولبک میگه که 3 تا اتفاق توی کشور غربی افتاده و اینا خطرناکه. یکیش میگه بحران هویت، میگه لایسیته فرانسوی جوانای ما رو بی هویت بار میاره و اینا درگیر یا عرفان میشن یا اسلام، یعنی میرن به سمت اینکه مسلمون میشن. دومیش ماجرای فاصله طبقاتی عدالت اجتماعیه که یه قشر خاص ثروتمندن و بقیه درآمدهای بسیار پایین یا ناچیزی دارن. و مسئله سوم مسئله خانواده است، یعنی میگه آقا ما اساسا به خاطر آنارشی جنسی که وجود داره اساسا خانواده معنا نداره و اساسا این جامعه دچار بحرانه. یعنی ببینید یکی از شکاف ها این که باید بهش اندیشه بشه، مثلا یکی از شکاف ها خب به طور مثال فمینیست هایش دوالیته ای دارن دیگه، آقا مثلا زن مرد نظام سلطه نمیدونم برابری، میدونی؟ یعنی این یه ماجراست برای خانم‌ها دیگه، درسته؟ یعنی برای تاریخ اندیشگیشون یه ماجراست که آقا آیا حقوق خانم‌ها در حقشون اجحاف شده، مردا سلطه داشتن بخوام پدر سالاری بوده یا نبوده. یا مسئله جنسیت، ببین الان مسئله جنسیت در سطح جهان واقعا بحرانه. ببین یعنی شما فرض کن مثلا تقریبا 2-3 ماه پیش، من تاریخ ها یادم نمیمونه، یه مردی به خاطر تجاوز حکم حبس گرفته بود تو آمریکا، بعد اینکه این قانون این چند ماه رو تا تصویر کردن، رفت گفت من آیدنتیفای میکنم خودم رو از مثلا فلان، از این که من یه خانومم، آزادش کردم از زندان. میدونی یعنی الان ما آیدنتیفای از پرتغال داریم، یعنی طرفی من پرتغالم، یکی میگه من نمیدونم گربم. ببین، و این بحران ها یعنی خود مسئله جنسیت، این سویه های نیهیلیستی که شکاف ها اینجاست دیگه. به مسئله جنسیت اینه که میگن خب جنس با جنسیت فرق. ببین اینا مسئله فلسفی ها، یعنی باید بهش اندیشی. میگن آقا جنس با جنسیت فرق میکنه، درسته؟ این دوگانه رو که قائل شدن، بعد میگن که خب یکی ممکنه بدن مردانه داشته باشه ولی بگه من زنم، یا یکی بگه من بدن زنانه دارم ولی مردم، یا یکی بگه من آسکشوالم، یا یکی بگه مثلا من نانواینریم، یا یکی بگه من مثلا چیزهای مختلفی، چیزهای خیلی چیزهای مختلف داره. یعنی خود این مسئله، این که این بحران چرا اتفاق افتاده و چرا این بحران نیهیلیستی که، خب اینو بچه های علوم انسانی باید بهش فکر کنن. من میتونم توضیح بدم نگاه خودم که چرا این بحران نیهیلیستی که، یا دوالیته های مختلف. این مثلا همین مسئله زنان یه مسئله است برای ایران امروز. یعنی ما باید ببینید این، حالا الان بگم اینو نمیگم ولش کنید، سانسور میکنم، ولی واقعا ببینید این که خانومای ما، حالا اهم از مادرمون باشه یا خواهرمون باشه یا هر خانوم دیگه، احساس کرامت بکنه تو این جامعه ای که داره توی زندگی میکنه، این یه وظیفه اولا نظریه. یعنی ما باید ادبیاتی داشته باشیم که بتونیم اینو نشون بدیم بهشون که اون چیزی که حالا شاید در جای نمایش داده میشه به تعبیری کرامت نیست، و به تعبیری این فضا رو براشون فراهم بکنیم. و اگر این کارو نکنیم واقعا کوتاهی کرده، یعنی همه ما فرق نمیکنه. حتی خانوما هم خب باید کرامت آقایون رو حفظ کنن، چون واقعا آقایون هم تحت فشار هستن، هی اذیتشون میکنن، هی اذیتشون. یعنی باید متعادل باشه دیگه. حالا کلیت منظور اینه که اینا شکافایی که رو سر می ببینید، یه آدم خاصی که سویه های حالا بذار اندیویژوالش نکنم، یعنی شخصیش نکنم، یه آدمی که سویه های خاص شخصیتی داره، میبینید به مثابه نماینده زنان ایرانی تو جهان مطرح. بعد مثلا میبینید چه میدونم 30 میلیون دلار پول مملکت رو داره درآمد میگیره، بعد مثلا این سری چرت و پرت میگه و یه سری آدم فکر میکنه این داره درست میگه، یعنی عمیق که ماجرا رو نمیبینن. اصلا حرفم سویه این نداره که ما الان نسبت، من قطعا خودم یه نگاهی دارم که مسئله زنان باید چه، اساسا فمینیست چی میگه، من سالها رو اینا کار کردم. یعنی مثلا شما خانم علم کوزوپانچیچو که بخونید، یه فیلسوف روانشناس، من بسیار بهشون احترام میذارم، خیلی چیزاشم، یعنی خیلی تفکراتشون قبول ندارم، ولی این دلیل به این نیست که آدم عمیقی نیست، بسیار آدم عمیقه. در مورد جنسیت بحث کرده دارم و در مورد چیزایی علم کوزوپانچیچ، ولی ماجرا میخوام بگم که ببینید اونی که علوم انسانی میخونه مسائلش همین ایناست. یعنی به این مسائل باید بیاندیشه که آقا تو داری چجوری داری، یعنی شما میتونی اصلا خانواده باید بیمعنا بشه. خب بعد چون فردی هم خیلی آدم ها میبینن دیگه، فکر میکنم مثلا خانواده بیمعنا بشه این به معنای آزادیه. ببین شما باید نظام اجتماعی رو هولیستیک ببینی. خانواده وقتی بیمعنا شد، انسان دچار مثلا نیهیلیسم و این که آرامشش رو از دست میده و غیره، دیگه اعتماد نمیتونه بکنه. یعنی وقتی یعنی روابط بسیار کوتاه مدت و خیانت و چیزهای مختلف دیگه، همین چیزایی که الان میبینیم. یعنی ببین اینا میشه پکیجی که جامعه ما باهاش مواجهه و ما باید اینو هولیستیک ببینی. نمیتونی بگی که آقا مثلا من فردی ببینم آقا این خوبه دیگه، مثلا من این کار رو انجام. به طور مثال میخوام بگم یعنی اینا چیزایی که باید بهش فکر کنم. پس گنوسیس به دنبال شناخت و شکناگزینی در خداست. فیلسوف به دنبال شناخت بنیاد گذاری شکافه. ببین اینو دقت کنید، ما یه زمان گفتیم معارض و ضد فلسفه یا فیلسوف صوفیسته، اینجا داریم نشون میدیم که یه ذره معارضش گنوسیسته، یعنی کسی که دنبال رابطه بیواسطه با خداست، که میشه پدر معنوی عرفان. بفهمید
ما تا قبل خدا یا حقیقت می‌گفتیم، حالا فلسفه خداش باطی کردن، ولی در نسبت با اون همه چه تعیین می‌کردن، کل در نسبت با اون تعیین می‌کردن. بعد الان گفتیم که اوکی اینو هر کس فرد خود تفکیک کرد این واسطه قضاوت برای کرد، پس این کل بر چه اساسی می‌چرخه؟ الان
ببین ماجرا دقیقا همینه دیگه، ماجرا همینه که وضعیت آشوبناکه که سعادت فردی براش معنا پیدا میکنه و اساسا بیخیال شهر اینجا، چون شهر میبینه اساسا شهری نیست، چون همش جنگ و این داره با اون میجنگه. یعنی اسکندر وقتی حمله میکنه تا روم مثلا قدرتش تثبیت بشه، حالا بعدمون هم با جنگینا بوده، ولی پی مدام ما درگیر جنگه، بعد میبینه که خب آقا ما نمیتونه تأثیر بیرونی داشته باشه، میدونی؟ یعنی نهایت وضعیت انسان وقتی ببینه که هیچ تأثیر در بیرون نداره، ناامید شدن دیگه، یعنی ناامید شدن از شهر، ناامید شدن از جهان بیرونی. اینجا رجوع میکنه به جهان درونی، ادیان رازآمیز شکل میگیره، مثلا روایت‌گری شکل میگیره و چیزای این چنینی. حالا مثلا بعضی از متفکرین، حالا مترجمین ایران رو نگاه بکنید، مثلا یه تایمایی ارجاع میدادن آقا به رواقی ها رو بخونید. یعنی آخه من واقعا نمیفهمم، یعنی مثلا تو به یه جوونی که باید الان منشأ اثر باشه توصیه کنه و رو نه که رواقی، من خودم رواقی رو خونه دوران جوونی، ولی این که رواقی ها برای یه جوون مثلا 20 ساله معنا، حالا مثلا اینکه پیر شده مثلا 80 سالت شما یا یکی مثلا 60 سالشون به رواقی رو بخون در جهان درونی خودش رو در پنجره بشینه، اونی هم که سیگاری سیگارش رو بکشه، ولی اینکه بیه به جرمون میکردن تازه خود بیه تأثیر داشته باشه، اینو بگه برو رواقی رو بخون، یه حالا کارهایی که میکنن.
نسبت مسائل خانواده و جنسیت این چیزایی که امروز بیان شد با اون گنوسیسم چی بود؟ یعنی اینکه الان ما
نه ببین من کل حرفم این بود که بچه علوم انسانی اونجایی کار میکنه مناسبات شهر، مناسبات سیاسی روی این شکاف ها برقرار میشه، و اگر ما به اینا فکر نکنیم در اون نظام کلانش، و اگر نفهمیم آرخه ما چیه، اصل ما چیه، و به واسطه اون از جهان و پیوند براش برقرار کنیم، دوچار بحران اجتماعی میشیم. یعنی یکی از بحران ها مثلا مسئله زنانه، مسئله زنان الان هم شما باید بهش فکر کنید هم خانوما، فرق نداره، یعنی کسی که علوم انسانی میخونه باید به مسئله زنان فکر کنه، متوجه؟ حالا میگم به مسئله زنان فکر کنید، اینم از منظر روشن فکری نبینید، و من از اساسا خیلی با کارهای روشن فکر معابانه مشکل، یعنی هرچی ترند شد من راجع به صحبت کنم، من اصلا این شکلی اساسا مشکل دارم با این. یا ببین مثلا یه زمانی یه بزرگواری میگفتش که دیکتاتوری جو بسیار بدتر از مثلا دیکتاتوری فردیه. ببین یعنی شما یه چیز، ببین الان فضا مجلس این شکلی، یه چیز ترند میشه همه راجع به اون صحبت میکنه، حالا صحبت ها همه زرد ها عموما، اگر ترند نشه صحبت نمیکنه، یعنی شما بدترین اتفاقات جهان ترند نمیشه راجع به صحبت نمیکنه. مثلا لیبی سیل اومد 20,000 نفر کشته شدن که صحبت نکرد، لیبی که اومدن گفتن آقا ما اگر به لیبی حمله کنیم و بگیریمش الان دموکراسی اونجا برقرار میشه، یعنی اون همه آدمو کشتن قرار بود اونجا دموکراسی برقرار شه، یه لیبی پیشروترین کشور آفریقا بود، وضعیت اقتصادی و اتفاقای دیگه‌ای که می‌خواست رقم بزنه، 20,000 نفر در به خاطر یه سیل مردن، هیچ کسی راجعش صحبت نکرد. حالا فرانسویه مثلا یه چاقو اول شهرین چی مثلا 2000 نفر میان شم روشن میکنن که آقا این مثلا چیز شده
اوخ شده دستش.
جنوسیسم نه به اون معنا مانویت رو به اون جنوسیسم دقیقا اینجاست که شما با این مثلا مانویت هم یکی از مسائله که شما یه خدای خیر داری یه خدای شر داری اینا شر ماده و اینا و توی جنوسیسم شما میخوای یه نسبت بیواسطه یعنی تو همه این فضا اسکندر حمله کرد مسیحیت شکل گرفته مثلا مانویت هست و غیره توی این فضا میخوای با عرضم به حضورتون که امر الهی نسبت دو سویه بیواسطه داشته. ببین نسبت دو سویه چیزیه که از ادیان ابراهیمی بیرون میاد، یعنی اون تنها جایی که خدا با بشر سخن گفته بیواسطه، یعنی اسم برده از بشر تو ادیان ابراهیمی، ما هیچ جا دیگه نداریم که خدا صحبت کرده باشه. اگر جایی داریم شما بگید من مطلعش. حالا مثلا تو عرفان و اینا و اتفاقا یه اتفاقای میفته، شاید یه چیزایی میبینن و اونا رو من بلد نیستم، ولی میگم اونم میرن مثلا یه چیزایی میره کنار یه چیزایی میبینن. حالا اینکه اون چیزا چقدر درست باشه ایناش هم بر خودش حجیت داره چون شهود کرده، من شهود نکردم اونا رو نمیدونم.
این
وضعیتی
که
توی
دورانی که
پیامبر قائل
میشه در
ادیان
ابراهیمی
خب
که حالا وضعیت قیبت قیبت ما الان اینطوری گفتیم که انگار مثلا مسیحیان رجوع کردن به مثلا همون خدای ساکت و
مردهی
که
به دقیقا ماجرا اینه که بعد از معراج دوم مسیحی ها منتظر آخر الزمان بودن ولی آخر الزمان محقق نشد.
یعنی پس اون نسخهی که اون ادیان ابراهیمی میزنه که اون اتفاقا فردیت شکل بگیر ممکنه
بعد از روسیه دقیقا همینه.
ولی مثلا ممکنه که ما میگید باره بازگردم به اون رابطه یک سیوه سنگ نامومید شده.
بله بله اون امکانش هست. پس به دنبال رابطه بیواسطه هستن. خدای جنوسی بسیار بسیار دوره، خیلی فاصله زیاده، چرا بریم بهش نمیدسیم مثل خدای ادیان ابراهیمی که مثلا از رگ گردن به شما نزدیکتر و این چیزا این شکلی نیستش. این خدای حاضری که حضورش در همه جهان هست. حالا اینو اصلا وحدت وجودی و فلان و اینا نفهمه، این قشنگ آیه قرآنی بفهمه که خدا همه جا هست. یعنی مثلا ید الله فوق ایدیه یا حالا آیه های دیگه ای هست کم اصل نوره کم اشراط او و مرکم اینه و کنتون و هم پس ایده دو خدا اونجا خسته شدین داره؟ خیلی خسته شد. خیلی نکات بی نکته‌ای گفتم ها. خب پس یه من میخواستم این جنوسی ها رو تا تهش بگم
چون شر ماده رو خلق کرد خدای خیلی چی
بچه ها آخه میگن خسته شدیم دیگه، منم توضیح بدم چی من نشینم ببخش
خدای خیر چی رو خبیده خدای شر ماده رو خبیده از این ماه سال هم خدای شر خبیده ولی خدای خیر
نگفت. چرا دیگه گفتم این خدای خیر مثلا مجردات و فلانه، یعنی امر خیر رو یعنی گفتیم دمیورج خدای شر ماده رو خلق کرده، اون بچه مثلا فعلیت و امر مجرد و فلان و اینا رو اونا خدای خیر خرد و چه سبوت
من دیگه الان پیامبران های
خیر
واسطه داده
نه 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 ببین این دوتا رو اصلا تفکیک کنید. خواهش میکنم یه موقع شما میگی که من میتونم رابطه بیواسطه برقرار کنم، اوکی میتونی رابطه بیواسطه برقرار کنی، ولی این خدای خیلی دوره، امکان رابطه بیواسطه رو شما داری ولی خدا خیلی دوره. ببین در شنا ذیل سیستم میگه خدا فهم نمیشه. ببین در فلسفه این شکلیه که شما ارسطو میخونی، خب نسبتت با خدا میشه این که خدا محرک لایتحرکه و ما یه حرکت شوقیه نسبت به خدا داریم، اون غایت و و و خدا ذیل سیستم چارچوب بندی شده. خب در این خدا ساکته، این خدا با انسان سخن نمیگه، انسان در به واسطه این سیستم در نسبت به خدا قرار میگیره. خب ولی توی ادیان این شکلی نیست، توی ادیان نسبت بیواسطه است و دوسویه. ادیان توحیدی ها نسبت بیواسطه دوسویه، یعنی خدا از پیامبر نام برده، خدا از حضرت مسیح نام برده، مورد تخاطب قرار داده اینا را. این خیلی مهمه، یعنی مطلق در فلسفه، مطلق حالا چه در دوران مدرن چه پیشا مدرن، یه چیز مرده است، اساسا نمیتونه سخن بگه چون تو سیستم، ولی تو دین این شکلی نیست. تو گنوسیسم هم امکان شناخت هست ولی دوره. بقیه شد از بین رفتن فاصله، این که خدا هست و ادیان ابراهیمی. البته مشخصا اون حالا اینو واسه الهیاتی دقیق تر اینجاش برای اسلام، حالا اینو بخوام یهودیه، یعنی از تورات و انجیل و اینو صحبت کنم طولانی میشه. گنوسیس اساسا شکاف رو میذاره کنار، یعنی اساسا به شکاف توجه نمیکنه، شکاف رو بعد در کناری می نهد. خب دوستان این بحث موند، ولی چون شما خسته هستید ما این بحث رو هفته فکر کنم جمعه دیگه، ما آخرین روزی هست که در خدمت شما هستیم دیگه، هر چقدر تونستیم اون جمعه به شما میگیم، بقیه شدید خودتون دنبال کنید. خسته هم نمید.